بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جهة شادي أرواح طيبة شهداء ومعزرة إمام حمي الأشتغال زمن أبو بدر مدرون معلمان وأساتيدهم الفاتحة مع الصلوات. عرض به خدمتون که این جلسه آخری است که انشالله فعلا در خدمت هستیم، و اگر جلسات در اگه ما حج بردیم رفتیم بشه اونجا جلسات تشکیل داد که از اونجا تشکیل میدیم، و اگه الله در این روایت هم پریده این بحثی که عرض شد تمام سنن و مواریث انبیا در خدمت حضرت هست و به معنای موزداری هم نیست دیگه. این اگر خاتم سلیمانه، خاتم سلیمان دست سلیمانی در تأثیر میکنه، اینم معنیش یعنی این که همه یعنی که اکوغت دقیقا هدایت انقدی هست که باید در تمام ابعاد این هدایت انجام بشه، برای همین است که همه سنن و مواریث با هم دیگه ایجاد میشه در دوره حضرت. من فقط این به یه نکته ای که دیشب هم به نوعی اشاره کردم تو بحث معرفت المهدی، تو بحث حکرانی، به این نکته و جلسه قبل هم یه اشاره مختصر کردم، اینو روایتش رو اگر ببینیم با هم دیگه که جلد یک کمال الدین صفحه 327 اونجا دارد که دخلت على ابي جعفر محمد بن علي الباقر، یه وارد بر امام باقر شدم و انا اريد ان اساله عن الغامه من آل محمد صلی الله علیه و سلم، من میخواستم که از ایشون یک سوالی بکنم، یه در مورد ایشون یک سوالی بکنم. فقال لي مبتدا، حضرت مبتدا قبل از اینکه من سوال بکنم فرمودن یا محمد بن مسلم ان فی الغانم من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم شبها من خمسه من الرسل، یک شباهتی به پنج از رسول دارد حضرت، یکی یونس بن متا و یوسف بن یعقوب و موسی و عیسی و محمد. این به این معنی نیست که به این پنج بزرگوار شباهت دارن فقط، بلکه در روایات متعددی شباهت‌های مختلف مثلا اونجا بیان شده، ولی اینجا در این روایت به این پنج نبی خدا در حقیقت استناد شده. فاما شبهه من یونس بن متا، شباهتشون به یونس، فرجوعه من غیبته و هو شاب بعد کبر السن، رجوعشون بعد از غیبت حالان که یک جوانی هستن بعد از کبر سن، خلاصه یک جوانی هستند. و و اما شبه هم یوسف بن یعقوب علیه السلام، شباهتشون به یوسف، فالغیبت من خاصته و عامته و اختفاءه من اخوته به اشکال و امره علی ابی یعقوب، ما قرب المسافه بینه و بین ابی و اهلی و شیعتی. شباهتشون به حضرت یوسف این است که یک غیبتی پیدا کردن از خاصه و عامه و اینها، و مطلب بر خود حضرت یعقوب با اینکه مسافتشون نزدیک بود، مسافت چند منزلی داشتن حضرت با حضرت یوسف، حضرت یعقوب با حضرت یوسف، و خلاصه حضرت رو هم میدیدن، خیلی حضرت رو میدیدن، این وجه اومده که خیلی حضرت رو میدیدن همون که امروز خیلی حضرت رو میبینن فقط به این عنوان نمیشناسن. این شباهت را داریم میریم که به اون شباهت آخر برسیم. و اما شبه هم الموسا علیه السلام فدوام و خوفی و طول و غیبتی و خفا و ولادتی و تعب و شیعتی من بعده من ما لغو من العدا و الهوان الى ان اذن الله عز وجل فی ظهوری و نصرهی و ایده و علا عدوه. شباهتشون به حضرت موسی این است که یک طول غیبتی دارن و یک خفاء ولادت. یعنی خب این همه اومده بودن که حضرت رو بگیرن دیگه، یا حضرت موسی رو بگیرن بکشن چه و فلان، اینا یک اختفاء ولادت پیدا کردن حضرت و یک طول غیبت که تو این طول غیبت انقدر اینها اذیت شدن که تا اینکه خدا اذن داد در ظهور و نصر و اینها و بر عدو تأیید بشوند اونجا اذن داد. و اما شبه او من ایسان فاختلاف و من اختلف فیه حتی قال طائفه منهم ما ولده و قال طائفه مات و قال طائفه قتل و صلب. اختلافی که راجع به حضرت عیسی شد، شباهت راجع به حضرت عیسی این بود که دیگه طائفه‌ای گفتن اصلا متولد نشده همش کسی، بعد یکی میگفتش که نه متولد شده مرده، یکی میگفت متولد شده کشته شده چی شده. یعنی یه اختلاف اینجوری در حقیقت راجع به حضرت عیسی شد. دقت بکنید تمام این هم ابتلاعاتیه که بابتش یادمون باشه، همه اینها ابتلاعاتی است که در فضای ابتلا اساساً رشد ایجاد میشه، رشد ایجاد میشه و ریزش. این معرفت رو ما حتما و همیشه باید تو ذهنمون داشته باشیم. در فضای تولید یک سری ابتلا رشد ایجاد میشه و ریزش ایجاد میشه، و این ریزش اگر ایجاد نشه اون رشد هم ایجاد نمیشه و ادعا هم محقق نمیشه. پس اگر میبینید که این ابتلا اینجا اونجا اونجا اینجا، این ابتلاعات برای این است که اون اتفاق خوبه بیفته. اگر میبینید که با این ابتلاعات که حضرت ابراهیم میشه امام و اتمهون نقال نیجال و کلناس اماما، این به خاطر همین این داستان. و اما شبه هم من جده المصطفی صلی الله علیه وسلم فخروجه به سیف و قتل و اعداء الله و اعداء رسوله صلی الله علیه وسلم و الجبارین و التواغیت و انه ینصر به سیف و رعب و انه لا ترد له رایتون. شباهتشون به جدشون حضرت رسول اینه که ایشون فخروجه به سیفه و قتله اعداء الله و اعداء رسوله جبارین تواقید، درگیر شدن. شباهتشون اینجوریه، درگیری با دشمن به سیف. و این اینکه یونسر رو به سیف و رعب، اینی که حضرت منصور به سیف و رعب است. ببینید یه نکته ما در روایات اون داریم، در روال انبیا که انبیا یکی پس از دیگری اومدن، ماجرای درگیر شدن با دشمن از حضرت ابراهیم شروع میشه. ماجرای حضرت ابراهیم با سیف، یعنی سیف کلا از حضرت ابراهیم شروع میشه. منتهای مراتب این به اون بلوغ جهانی خودش نمیرسه. به پیغمبر که میرسه ماجرا در نقطه اوج درگیری قرار میگیره و این میراث به عملا حضرت حجت قرار برسه. یعنی چی؟ یعنی شما هیچ پیغمبری ندارید در طول تاریخ که به اندازه پیغمبر ما جنگیده باشه. و اساسا قرآن اگر نگاه بکنید توضیحات جنگ پایه میده. یعنی تاریخ قرآن رو نگاه بکنید، بر اساس حوادث بدر و احد و خندق و خیبر و ماجرای حشر و فلان ها، و هر جایی هم که حتی همینجوری به صورت عادی جنگ نیست مثل مقطع سوره نساء و اینا، بحث جنگ برای مستضعفین و نجات مستضعفین رو طرح میکنه و میگه برای چی نمیرید به جنگید؟ برای نجات مستضعفین. یعنی مقطعیه که جنگ هم نیست، همین جوریش جنگ نیست، به عبارت کأنه حضرت جنگ را میندازه. این شیوه ای است که ما در هیچ نبی سراغ نداریم. حتی گزارشاتی که از انبیاء دیگه میکنه قرآن، گزارشات خیلی ملوی نی. مثلا فرض کنید با اینکه حضرت عیسی مثلا یکی از حضراتی هستن که به حجر اون رحمتن و رحمتن و اینها، ولی گزارشات انصار اللهی نقل میکنه از حضرت عیسی. یعنی به عبارتی یک گزیده و گزینش عیسی محمدی رو شما تو قرآن میبینید. یعنی حضرت عیسی با عینک پیغمبر. مثل این که مثلا فرض میکنید شما امام خمینی رو چجوری میتونید یه عینک خاصی رو نگاه کنید؟ یکی از زاویه علمی نگاه میکنه، یکی از زاویه مبارزه و شجاعت و اینا نگاه میکنه. اون عینک حتما تأثیر داره. عینک پیغمبر عینک خروج به سیفه، عینک سیفه، عینک منصور به سیف و منصور به رعبه. حتی خرجهای جنگهای نرم رعبش بر اساس جنگهای سخت به دست میاد. یعنی باید بتواند جنگ سخت بکنه تا جنگهای نرمش جواب بده. هزینه و خرج جنگ نرمش رو از جنگ سخت در میاره. شما اگر نگاه بکنید آیات ها، حالا یکی دو تا آیه با هم دیگه نگاه بکنید، اینطوریه که رعب رو همینجوری نمیاره، به سیف میاره. یعنی شما اگر خروج به سیف کردید و شمشیر رو برداشتید و مبارزه کردید، اون موقع خرج جنگ نرمتون رو میده و الا نمیده. یک سیاست برعکسی کلن وجود داره، سیاست تنش زدائی. ببینید این سیاست تنش زدائی ممکن مثلا برای حضرت عیسی جواب میده، مثلا در موقعیت حضرت عیسی است، مثلا، ولی در موقعیت پیغمبر و حضرت مهدی نیست این سیاست. این مثل این میمونه که شما در موقعیتی که قرار گرفتید، موقعیت طوفانی اقیانوسه، شما در اقیانوسید و میخواید هوای آرامش بکنید، خب شما باید میرفتید برکه. و این موقعیت اینجا نیست، این جی پی اس اینجا این نیست. جی پی اس این دوره نشون میده که باید جنگید و اون موقع منصور به رعب شد. شما همین نیمچه کارهایی هم که کردن، خب همین این کارهایی که نیمچه کردن مثل عین الاسد رو زدن اینا، شما نمیدونم یادتون هست ترامپ با چه وضعیت آشفته ای اومد گفت آقا این کار درست نیست نه فلان اینا. یعنی اصلا با اینکه اون جواب اصلا جواب متناسبی نبود به این فضا، ولی بله نفس نفس داشت میزد داشت. یعنی این منصور به رعب بودن یعنی همین. و خیلی وقتا هم همینه، حالا قرآن نشون میده، حالا آیاتشو بدونه، خیلی وقتا بحث اینه که رعب رو در یک سری از افراد بالایی ایجاد میکنه، این همین جوری سرریز میکنه تو کل مملکت، در مملکتشون. لذا باید تصمیم گرفت واقعا که ما آماده سیف هستیم و جنگ هستیم یا آماده جنگ نیستیم. و هنوز باورمون نشده که فضای جنگی که میتواند خوراک جنگهای نرممونم ایجاد کنن. ببینید این آیه معروف رو ببینید، آیه معروف سوره مبارکه انفال آیه 60، در اونجا دارد که فَاعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. دفعه چنده؟ بله، رد وَاعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. شما استطاعت نظامیتون رو بیارید. ما چه کار میکنیم از این بر در استطاعت نظامی رو شما میاریم؟ شما ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. این منصوره به رعب بودن یعنی همین، یعنی شما یه استطاعت نظامی رو به رخ بکشید. بعدش هم آیات قرآن نشون میده دعوت به صلح نکنید شما پایه صلح نشید. صلح خاریه، خب شما پایه های صلح شما نباشید نسبت به دشمن. بله اگر دشمن خواست صلح کنه اون یه بحث دیگه است، صلح واقعی خواست میکنه. ترهبونه، شما به این وسیله این رعب رو ایجاد میکنه. ترهبونه بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. یعنی یه کسایی که اصلا شما نمیدونی اینا کیان ولی اینها هم خواهند ترسید، یعنی یه عقبه ای از جنگ با شما اصلا منصرف خواهد شد. این میشه جنگ های نرم به عبارتی. ببینید الان دشمن چقدر با ما داره جنگ نرم میکنه، چقدر جنگ سخت میکنه. بیشتر کارش رو دوست جنگ نرم میکنه، یعنی هی داره اون هم داره رعب میخواد ایجاد بکنه. این طرف ما به دلیلی که منصور به سیفی و منصور به رعبی باید اینو دقت بکنیم. و ما تنفقو من شیئا فی سبیل الله و یوفی الیکم انتم لا و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل. اگر خواستن صلح بکنن و سلم و سلم و فلا اینا باشه، اونا خواستن این کار بکنن. و یعنی در سوره پیغمبر اینو داره، سوره 47، ولا تهنوا و تدعوا الی السلم، شما دعوت به سلم نکنید، یه خاریه توش. و انتم الاعلون و الله معکم ولن یترکم اعمالکم، خدا با شماست، اعمال شما رو موتور نمیذاره، شما رو تک و تنها نمیذاره، شما دعوت به صلح نکنید. ببینید این منطقه که شما دعوت به صلح نکنید. خب تازه تو نهج البلاغه دارن که بله ولا تدفعن صلحا دعاك الیه، مثلا صلحی اگه به سمت اومد اونو پس نزن. بعدش هم تازه داره که الحذر الحذر من عدو که بعد صلحه، ربما قارب لیتغفل، حذر حذر از اینکه بخوای با دشمن صلح بکنی، تازه بعدش حواس جمع کن، چون که اینا نزدیک میشن تا غافلگیر بکنن. رعب خاصیت و ویژگی ممتاز شرک اصلا. شرک ببینید در قرآن، بیایید باز دوباره این آیات رو سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، آیه 151 از مثلا همون 149 رو ببینید، صفحه 69. از اونجایی که شرک مظهر پاشیدگیه، شرک قاعدش با توحید اصلا یه تفاوت جوهری داره. توحید رسوندن به تسلب و استحکامه، چون رسوندن به وحدته، از پراکندگی ها به وحدت رسوندنه. شرک اصلا ماهیتاً پاشیدگی تو ماهیت شرکه، خب لذا اون سلبیت رو اصلا شرک نداره. دارد که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین، خدا مولای شماست و او خیر الناصرینه. این که منصوره به رعب چیه؟ ببینید خیر الناصرین چجوری؟ چجوری خیر الناصرینه؟ سنلغی فی قلوب الذین کفروا رعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. میگه این سنلغی به زودی، یه به زودی داره برای اینکه شما بالاخره باید امتحان شیم، ما دیگه باید درگیر بشیم. یعنی پیشا پیش درگیری طرف بترسه که اون ابتلا و امتحان توش نیست. سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، به واسطه شرک اینا تو قلبشون این گذاشته میشه، اینم میشه نصرت الهی. و من عوام اونا رو به اسم اصلا ظالمین، بعدش هم تطویق میده به جریان احد که معلومه در تمام جنگ ها با این سپاه میومده. اونطور مرتب اینجا خلف وعده دیده که میگه ولقد صدقكم الله وعده، معلومه که در اینجا در همه جنگ ها با سپاه رعب می اومده. حالا هر جا یه جوری، مثلا فرض کنید که تو جنگ بدر اونجوری که داره که اینها و اخرى کافرتون یرونهم مثلیهم رأی العین، اینا اونا رو دو برابر میدن، خود این باعث میشه در حقیقت طرف بترسه، یعنی عده عده طرف رو زیادتر میبینه. تو هر جا به یه مناسبتی رعب خدا میاره، پس ما منصور به رعبیم، وجود ختمی منصور به رعب است، حضرت منصور، قرآن پر از این بحثه. حالا شما خودتون سرچ ریشه رعب رو یه موقعی بکنید ببینید که در آیات متعددی بحث این رو میکنه که خلاصه از طریق مثلا ملائکه مثلا این کار رو یوی میکنن، مثل اینکه سوره انفال دارد که اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب والزورا، اینا برن اینا رو تثبیت بکنن، اونها رو مثلا درشون رعب ایجاد بکنن. یا اونی که در سوره معارکه 8 هست تو جنگ با یهودیان که می‌بینی منصور به رعب بودن رو خیلی دیگه تابلو نشون میده که خدا از کجا ورود پیدا بکنه. صفحه 545 رو بیارید. در صفحه 545 آیه 2 سوره مبارکه 8 دارد که هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا، شما گمان نمی‌کنید اینا از اون قلعه ها بتونن پایین بیان، خودشون هم همچی فکر نمی‌کردن. ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، خودشون هم باورشون به این بود که این حصونشون مانع، اینا نمیتونن، یعنی این گنبدهای به حجت آهنینی اینا دارن که کسی نمیتونه ازشون رد بشه، اینا حصونن. و خدا میگه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، خدا رفت سراغشون از جایی که اینا اصلا اینا دیگه تو محاسباتشون نبود. چی شد؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، رفت تو قلبشون رعب ایجاد کرد. یخربون بیوتهم بعیدهم و عید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، اینا خودشون زدن خونه های خودشون رو خراب کردن، مؤمنین هم خونه های اینا رو خراب کردن، در درجه اول خودشون خونه هاشون رو خراب کردن در واسطه رو خودشون زیرا به خودشون زدن. بعدش هم فاعتبروا یا اولی الابصار، ای اولی الابصار عبرت بگید، ماجرا اینه کلا در ارتباط با کفار و مشرکین و اینها ماجرا اینه. منطقه شما تا پشت دروازه های اینها آماده برای سیف باید برید، آماده برای سیف شما باید برید، ممکنه اتفاقی نیفته یا اتفاقی کمی، ولی شما باید برید که مثلا هر چقدر هم سختتر باز داره یک قانون الهی وجود داره، هر چقدر سختتر راحتتر، یعنی هر چقدر پیچیده تر میشه اوضاع و سختتر، به شرط اینکه طرف اهل مبارزه باشه راحتتر حل میشه. این هم یکی قوانین شده که مثلا اگه دیگه میشه احزاب دیگه میشه و کف الله المؤمنین القتال، اصلا خدا میگه هیچ کی اصلا دست به سیستم نزنه، تنظیمات رو دست نزنه، من خودم چی میکنم، خودم کار رو انجام میدم. هر چقدر دماغ از اون پربادتر از این زر بله این گوشته تا این پشت دروازه اینجا هست. تو سوره مائده هست این که قال رجلان من الذين يخافون ان الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، و این اون موقع برای پیغمبر ما سنتشه، یعنی هیچ پیغمبری این مقدار نجنگیده. و شما وقتی که روایات ما رو نگاه میکنید، آیات و قرآن نگاه میکنید، بر پایه این داره میگه جنگ های نرم ایجاد میشه. حالا اینو چجوری باید گفتمان سازی کرد که معلوم بشه ما جنگ طلب نیستیم ولی جنگ ترس هم نیستیم؟ نباید این باشه، نباید سیاست تنش زدایی اینقدر غلبه پیدا بکنه که آخرش منصور به سیف نشیم، منصور به رعب نشیم، آخرش کمک نشیم، آخرش این اتفاق میفته که کمک نمیشیم. که این یه معرفت مهمی که جا داره که سرش مفصل بحث ها بشود به این ثمره سیاستی جای کار زیاد داره. یک روایت دیگه هم آورده بودم که من چه پیداش میکنم، روایت میگه که باز داره تو همین زمینه اینکه تمام آیات و مواریث دست حضرت هست، نکته مهمی اینجا هست که حالا ما تقریبا با عنوان یک دعا در حقیقت داریم اینو نگاه میکنیم. بخونم توش توضیح میدم. ان للغلام غیبتا سمعت ابا عبدالله تعالی ان للغلام غیبتا قبلا یقوم. غلام برای اون غلام یه غیبت، غلام به معنای حتما جوان نیست، غلام معنای مرده، معنی پسر مثلا یه همچین معنی که مثلا داریم که به غلام اسمه یحیی مثلا یعنی پسری مثلا معنی ان للغلام غیبتا، اون غلام اون پسر در حقیقت پسری که از نسلشون هست امام صادق میان، اون پسر قصه غیبتی داره قبلا یقوم. قلت و لما قال یخاف و اوم بیده الى بطنه. حضرت گفتن که قلت و لما، خودم برای چی همچین غیبتی داره؟ حضرت گفتن یخاف و اوم بیده الى بطنه، ندن به مثلا شکرکن به شکرمشون کنن، یعنی این که مثلا فرض فهم که میکشنش مثلا خنجر میکنن مثلا یه همچین حالتی. قال یا زرر و هو المنتظر و هو الذي يشک في ولادته منهم من يقول من يقول مات ابوه بلا خلف و منهم من يقول حمل و منهم من يقول انه ولد قبل موت ابي بسنتين. هر کی یه چیزی راجع به حضرت میگه، یه منتظریه که شک میشه راجبش. و هو المنتظر غیر ان الله عز وجل يحب ان يمتحن الشيعه. خدا میخواد به واسطه حضرت شیعه رو امتحان کنه. فعند ذالک یرتاب المبطلون. یادتون هست دفعات قبلیه که بحث اینه که ائمه تصریح دارن که مبطلونن که شک میکنن، وگرنه بقیه مثل ابین و من الشمس میفهمن حضرت رو و این زمان رو، درک این زمان رو. یعنی اینا همین هست، ابتلاعاتی ایجاد بشه تا یه عده شک بکنن، تا یک عدهی محض بشن در ایمان، تو این ابتلاعات رشد کنن، تا وعده وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات به اینا برسن. قلت و جعلت و فداک این ادرکت و ذلک الزمان ای شیئن اعمل. این حرف مهمیه، سوال مهمیه. اگر من اون زمان رو درک کردم چی کار کنم؟ قال یا زرر اذا ادرکت هاد الزمان فدعو به هاد الدعا. این دعا رو بخون. ببینید این دعا رو بخون، کلن دعاها اینجوری ها، تلبس به دعا یعنی در محتوای دعا بودن، عبارتی مثل این که تو چی میگن متلبس به المبدع بودن، این متلبس به علم بودن یعنی عالم بودن. این دعا رو بخون، گرچه الفاظ دعا مهم هست، خیلی دهن معصومه، ولی مهمتر این است که کسی، ما تقریبا این نکته کسی چیزی بخونه و یه چیزی گیرش بیاد، فقط تو یعنی نخونده همینجوری نجویده و نخونده یه چیزی، معمولا تو قرآن یه همین چیزی رو به ندرت هست که اگر کسی همینجوری نخون ندونسته همینجوری بخونه یه چیزی توش داره. ولی اینی که تو دعا و اینها باید این اقبال به قلب باشه و تلبس، یعنی اگر چیز باشه، اگر همینجوری الفاظشو داره میگه این خیلی اثری نداره، دارن میگه متلبس میشی باید به دعا. یعنی مثل این که شما وقتی میگی یا غفار و یا غفار، مثلا کلا این حس غفران و بر پی غفران هم دویدن، این میشه اون یا غفار و یا غفار. مثلا گفتن که این دعا رو بخون، حالا با این که اللهم عرفنی نفسک. ببینید از ماجرای توحید شروع میشه، از خدا هم شروع میشه. که من باید بتوانم توحید رو تا این پایین بیارم. اللهم عرف لی نفسک فانک ان لم تعرف لی نفسک لم اعرف نبیک. اگه من تو رو نشناسم نبی تو نمیشناسم. ببینید خیلی وقت ما برعکس میریم، در صدی میگن از خدا شروع کن، به تعبیر خود روایات ما که دارد ذیل این آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها، در اونجا دارد که این فطرت الله التي فطر الناس علیها یعنی شما بیار تا ولایت امیرالمومنین برسون، بعد میگن اله هاهنا التوحید. توحید تا یعنی توحید امتداد یافته. ببین نه توحیدی که تو فضای توحید باقی مونده همینجوری. به عبارتی اگر کسی خدا رو بشناسه، تو این روایت هست الم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگه من تو خودتو من نشناسی من اصلا نبی رو نمیفهم چیه. ببینید توحید امتداد یافته خیلی مهمه. اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی سرو لم اعرف حجتک، مگه اینو نشناسم حجتت رو نمیشناسم. اللهم عرفنی حجتک، حجتتو به من بشناسو فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، مگه اینو نشناسم. ببینید یعنی توحید امتداد یافته ای که من دنبالش میدوم تا حجت. یکی از ابتلاعات این دوره حجت غیر معصومه، مبتلا شدن به حجت غیر معصوم. ببینید تعریفم اینه دیگه، حجتک یعنی من باید بتوانم در این دوره، دوره غیبت، یک توحیدی رو از توحید امتداد بدم تا دقیقت رسالت و امامت. و اگه گفتن اله ها غنات توحید، نه اینکه امتداد نداره، بالاخره الان چی کار بکنیم؟ باید شما بتوانید اون توحید امتداد بده تا الان، که این مبنای یه سری بحث های راجب حکمرانی هستن. حالا ما تو این جلسات داریم یه موقعی بحث تفاوتی که بین ولایت و وکالت هست، که مدل دقیقت وکالت اساساً یه جوریه، مدل ولایت یه جور دیگه است. این تو ادبیات سیاسی ما هم به شدت نفوذ کرده مدل وکالت و ظرفیتاش خیلی باز شده و عده‌ای دارن از ظرفیت وکالت خیلی استفاده میکنن، در صورتی که اون مدل، مدل ولایته، اون مدل قرآنیش مدل ولایت. یه شما باید این کارو بکنید و یا نه دین گمراه میشه. فمقال یازورار لابد من قتل غلام بالمدینه. این همین جریان نفس زکی است که یه نفری در مدینه کشته میشه. خب یه نفری تو مدینه کشته میشه. قول تو چهل دو فدا علیسه یقتل او جیش صوفیان، جیش صوفیانی میفری؟ گفتن نه، جیش صوفیانی جیش فلانی ها میکشه. اون موقع وقتی که اون نفر تو مدینه کشته شد، اون مرد تو مدینه کشته شد که همون نفس زکی است، کشته شد، اون موقع دیگه شما توقع این اتفاق رو داشته باشید که دقیقاً فرج انجام بشه. من دیشب هم به همین مناسبت عرض کردم که شما گاهی اوقات هست که یک جان پاکی انقدر تأثیر گذاره، یک جان پاک به دلیل نفس و به دلیل شرایط مختلف انقدر این تأثیر گذاره که میتواند انقدر آگاهی بخش باشه که این اتفاقات بیفته. بعض تطبیق، من البته تطبیق رو کلا قبول ندارم، تطبیق داده بودن به مثلا حاج قاسم نفس زکیه رو، تأنیس خوبه، تطبیق خیلی چیز نیست، ولی برای تأنیس من مهمتر از قضیه حاج قاسم شهادت حججی رو داشتم. حاج قاسم رو همه میشناختن، ولی اینی که یه نفری که هیچکی نمیشناخت، خب یه موقع آقای حداد به من میگفتش که آقام تعجب کرده بود از این اتفاق. خب حالا مال حاج قاسم یه توقع و ترقبی بود که مثلا برجد مردم خیلی اصلا، خب تو رنگ چیز بالاترین رتبه رو داشت حاج قاسم قبل شهادتش. ولی یه کسی مثل شهید حججی کسی بود که اصلا هیچ کی نمیشناخت، اصلا اون صحنه و اون جان، اون نفس زکیه و اون در حقیقت صحنه و تصاویر و همه اونها مجموعا یه آگاهی بخشی ایجاد میکنن. اینا رو چیز عجیبی ندونید که ممکنه یک نفری در مدینه کشته بشه که این چیز باشه، این آدم ناشناسی هم باشه اصلا، ولی آگاهی بخشیش خیلی بالاست به دلیل جانبایی خودش مهمه تو بحث این که چرا او رو نفس زکیه هم ازش یاد میکنن. ببینید نفس زکیه اسمش که نفس زکیه نیست، اون این در حقیقت خوام بگن جان هر مقداری پاک باشه اثراتش زیاده، اثرات حیات و مماتش. این نفس زکیه مثلا شما حضرت علی اصغر ببینید، خب آدم معروفی که نیست، ولی یه قیام امام حسینی رو همین جوری داره، خلاصه یه علامتیه برای قیام امام حسین که من تو ذهنم اینا وقتی میخواد تطبیق باشه خیلی وقتا به همین جریان مثل شهید حججی اینا تطبیق میشه که یک نفری مثلا تو مدینه قرار کشته بشه که این قیام انشالله انجام بشه. نه مدینه یعنی مدینه، مدینه تو نبی. توضیح سند حجت غیر معصوم رو ببینید، اصلا سند حجت غیر معصوم همینه دیگه، که شما خود ائمه میگن که ما یه همچین کسایی رو تعیین کردیم برای این دوره، فانی حجت علیهم و انا حجت فانهم حجت علیکم و انا حجت الله. یه همچین آدمایی که ورع به دنیا تالیتل به معصومه، اینه ما حجت بر اون، اون حجت بر شماست. ببینید باید طرف بتواند توحید رو تا این لبه های حجت هم تا ولایت فقیه بیاره تو ذهنش، وگرنه بی حجت میشه به عبارتی. اینی که عرفنی نفسک، تا میاد عرفنی حجتک، اون عبارت های معروفی که راجع به تو این بحث های چیز هم گفت، اما آیه 44 سوره مبارکه مائده اینا اونجا نشون میده که خلاصه مدل حکومت مدل پیغمبری فقط نیست. شما تفاوت ویژه‌ای قرآن زمان پیغمبر رو با غیر زمان پیغمبر تفاوت ویژه‌ای نمیذاره، تفاوت بین زمان معصوم و غیر معصوم نمیذاره. این تفاوتی که ما اینقدر میذاریم خب همچین تفاوتی نمیذاره. آیه 44 سوره مائده رو نگاه بکنید، انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور، خب يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدا. بر اساس این تورات هم نبیون حکم میکردن هم دانشمندان، حکم و حکومتشون بر اساس همین تورات بود، تفاوت ویژه‌ای نداره. ببینید این منطقی که ما هی تو ذهنمون گذاشتیم که بین زمان معصوم زمان غیر معصوم، هی این فضا رو ایجاد میکنیم، بالاخره این غیر معصومه یا این معصومه. خب قرآن هیچ بین فضای معصوم غیر معصوم تفاوت نمیذاره، هیچش یعنی هیچا. اصلا حکومت صالحان چیز کرده، خب وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. قبلی ها میکنه که بعدی ها میکنه، یه سنته. و اون موقع کسایی که هبرن و دانشمندن و ربانین و که اینا با کنتم تعلمون الکتاب و با کنتم تدرسون به واسطه درس و بحث قرآن منصوب رب شدن، اینا هم میتونن حکومت بکنن، اینا هم همونان. موقع با آقای رئیسی میگفتم که آقا اگر شما مثلا خدای نکرده رهبر شدی مثلا و احتیاج به بحث های قرآنی داری، چون که به واسطه همین که رب باید قرآنی باشه، چیزی که ربانیه، ربانی باید قرآنی باشه به دلیل همین آیه. دیشون هنوز موقع قوه قضاییه بود، مثلا از که این پسند یه سه جزوات قرآنی سه مباحثات خیلی همشون استقبال کرد، آخرش نشد در نمید بجد. کسی که بخواد اداره بکنه، اداره جامعه یه چیز از طریق قرآنه. و همین دیگه باشه انشالله که خدا حضرت اونجوری که خودشون میدونن، به قول این روایت عنوان بصری، اولین دعایی که میکنن خیلی قشنگه. وقتی حضرت ردش میکنن، قبولش نمیکنن، میره تو مسجد مدینه دور که نماز میکنه و میگه یا الله یا الله یا الله ای خلاصه خدا اینا، انت عطف علی قلب جعفر، قلب جعفر رو سمت ما متمایل کن. یه قلب امام به سمت انسان متمایل بشه، این مهمترین خواست است، بزرگترین خواست است که قلب امام به سمت انسان منعطف بشه. و اگر قلب بعضی دیدید به چشم میان، مثلا یه استادی یه شاگردایی به چشمش میان، وقتی تو کلاسن یا نیستن، هستن یا نیستن، به چشمش میان. مثلا این که به چشم امام انسان بیاد، من به یکی ها این مثلا میشه روش حساب کرد، مثلا یه جورایی ان تعتف علی قلب جعفر، خیلی عبارت زیباییه این رو، که قلب امام به سمت انسان منعطف بشه. انشاءالله که بشود. برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعد ما حاط به الموت، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تمهيدا. يا أيها العزيز السنا وأهلنا الظهور وجئنا ببضاعة مزجعة فأوف لنا الكلب وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. مو ينسفيد شوز نشدم من سفيد رو مو ينسفيد نشدم من سفید رو. ای دل بیا مصیبت درد مرا بگو، از لحظه ای بگو که نفس تنگ می شود، از لحظه ای بگو که نفس میرسد گلو، وای ار به روز حشر به پیش خدا شوم با کولبار پر ز خطا روبرو. من عبد سرکشم که کنون سر شکستم، از شر بردم به جبین سر چنین فرو، من با حسین فاطمه دل زنده می شوم. من با حسین فاطمه دل زنده می شوم. حالا ولی ببین که جدا ماندم از او، صحبت تمام حال دلم رو راه نیست. باید نشست پای دو خط روزه مگو. شعر آقای ولوی خودمونه، شلو فیده. باید نشست پای دو خد روزه مگو. خب چیه اون روزه؟ خاک است و خار و نیزه و تیغ و عصا و چوب. آه از دمی که شد تن ارباب. زیر و رو یک جمله فیض روزه من می شود تمام. زینب کجا و محمل عریان؟ کو به کو زینب کجا و محمل عریان؟ کو به کو حسین من، بیا و این دل شکست ترا بخند. حسین من مسافر جان در با خود ببر. حسین من، حسین من، السلام علیکم یا ابا عبدالله. حلل بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت بغي الليل والنهار لا جاله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن أصحاب الحسن رحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیاورز، قلب نازنین امام زمان از ما راز و خوشنود فرما، در امر فرجش تعجیل فرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. غنی تمثلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. دا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و شاهوران اهل بیت قرار بده. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم تو بهتر میدانی در حد ما به هدف اجابت برسان. طبقاتی از نور به رو حضرت امام و دعاصل و فرما اللهم ازدر ابدی همه خدمت گذاران و اسلام و غلام اید و منصورشون بناد مگه ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبیان الفاتحه مع السلام.